بسم الله الرحمن الرحیم. 32 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 316 سطر پنجم، استاد اشتهاردی، 16/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک حدیث من نوشته بودیم جا مونده ساسش، مضمونش حالا اجمالش، حدیث شریف در عیون اخبار الرضاست در جلد اولش صفحه 257، حدیث 11. نقل میکند مسندن از یاسر خادم یکی از اصحاب حضرت رضا بوده، چون خدمتگزار حضرت رضا بوده در زمان ولایت عهد در طرف مرو و اون طرف ها، ملقب شده به خادم، یاسر الخادم. او میگوید شنیدم از علی ابن موسی رضا علیه السلام که سمعت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول، که ثلاثه مواطن من اوحش المواطن، سه مورد هست که وحشتناکترین مواطن است. یعنی این سه موضع وحشتش زیاده. حالا عبارتش البته پس پیش است، یوم یولد و یوم یموت فیرد دنیا و یوم یموت فیخرج و یرد دنیا و یوم یبعث و حیا فیرا الاخره و احکامها لم یرا مثلها فی الدنیا وقد سلم الله علی یحیی فی هذه الثلاثه و قال و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا و سلم عیسی علی نفسه و قال و السلام علی یوم الد و یا اتولد و یوم اموت و یوم یبعث حیا. میگه سه مورد است که وحشتش زیاد، و در این سه مورد انسان سالم در برد کار بارش درست. یکی روز تولدش، دوم روز مرگش، سوم روز بعثتش. و در میان انبیا خداوند عالم دو تا پیغمبر از پیغمبران را در این سه روز، یکی را خود خدا معرفی کرده سالم است و یکی را حضرت عیسی خودش که در حق حضرت یحیی خداوند فرموده و سلام علیه یوم یولد یا یولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و در حق عیسی خود حضرت عیسی گفته است و سلام علیه، اون روزی که من متولد میشم و روزی که میمیرم و روزی که مبعوث میشه. اشاره به این جهت شده است که اون روزی که انسان متولد میشد، عالم به این پهناوری را ندیده، یک دفعه چشمش میخورد به این عالم، وحشت دارد، میترسد. و میگن یکی از اسباب گریه اطفال و مخصوصا حین تولد که علامت زنده بودنشون این است که در حین ولادت با گریه استحلال میکنن، یعنی با صدا و با گریه دنیا میان برای رؤیت این عالم است. خب در عالم رحم فی ظلمات سلاس به اندازه خودش، حالا که میاد این عالم میبیند نه خیلی پهن، وقت در این عالم اون مدتی که میماند چه کمالاتی را یا چه نواقصی را تحصیل میکند، موقعی که میمیرد وارد عالم برزخ که میشود عالم برزخ را ندیده است، میترسد. و از امام حسن مجتبی هم فرمود راهی را که من گریه میکنم برای دو چیز، یکیش راهی را که نرفتم باید برم، که عبارت از ورود در عالم قبر انسان نرفت. مسافرت که آدم میکند یه جایی میرسد، خب آشنا باشد لدر ورود میتونه طرف راست بره طرف چپ بره، اما عالم برزخ که خودش یه عالمیست، حالا این یه قبر سوری برای این است که درندگان نخورند و بوش بیرون نیاد، و الا خود اون قبر اما حفرتون من حفر نیران و اما روزتون من ریاض الجنه. خود عالم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. برزخ خودش یه عالمیست، اوسعه از این عالم دنیا و از یک از عالم آخرت. و رضا سمیه برزخ، میان واسطه را میگن برزخ. اون وقت این وحشت روز قیامت شم که معلومه، اینجا حضرت میفهمان که احکامی را در قیامت میبیند که در دنیا ندیده است، یعنی عالم قیامت یوم یکشف و انساق است، یوم تبل سرائر است، اسامی متعدد دارد. یکی از اسامیش نیست که پنهانی ها بروز میکنه و قضاوت ها و حکومت ها مطابق با واقع است، نه بر حسب ادعاها یا اقامه ادله یا سند یا مدرک، اینا همه قابل جعل هست، اما واقعیات قابل جعل نیست. قیامت میفهمان که احکامی را میبیند که اصلا در دنیا نظیرش ندیده است، از این جهت وحشت. این سه روز، اون روز اولش تا حدودی اختیار دست خود انسان نیست، اختیار دست پدر مادر است که این فرزند را چجور تربیت کند، چجور نطفه از چه غذایی درست شده باشد، رحم که تغذی میکند از چه غذایی تغذی میکند تا اون خون زیادی را به این بچه‌ای که در شکم مادر است بدهند. این از جهات هم سوریش هم معنویش تا حدودی اختیاری نیست، گرچه بعدش قابل تدارک هست، علت تامه نیست که اجبار باشد، لیکن خیلی دخالت دارد این روز اولی که انسان متولد میشد. و السلام علیه یوم، اون روزی که حضرت یحیی را خدا و السلام علیه یوم ولده، این یکم و علیه یوم ولد تو، حضرت عیسی که متولد شد به تمام معنا پاک متولد شد. و این جمله را که این دو مطلب را که برای حضرت یحیی و حضرت عیسی خداوند حکایت کرده، یکی خودش فرموده یکیش حضرت عیسی، یه نکته‌ای به نظر میرسد، این است که و این است که ولادت هر دوی این پیغمبران، حضرت یحیی مبلغ دین حضرت موسی بوده و حضرت عیسی هم که خودش ناسخ شریعت حضرت موسی بوده، این ولادت این دو نفر برخلاف متعارف بوده. و جای اتهام بود است. حضرت یحیی پدرش حضرت زکریا بود که در سن 95 سالگی تقاضای فرزند کرد، رب حبلی من لدن که ولی گن یرسونی و یرس من آل یعقوب وجعله رب رضیا. در تفاصیل نوشتن 95 سال شد. زن حضرت زکریا هم یا 90 یا 85 سال شد، به طوری که حضرت زکریا به زنش اطلاع داد که خداوند به ما مژده داد است که به ما فرزند خواهد داد، فرزند هم پسر است و پسر هم اسمش خدا گذاشته یحیی، و در قرآن هم دارد که ولم نجعل له من قبل سمیا، تا قبل از حضرت یحیی یحیی نامی در زیر آسمون نبود، هیچ پیغمبر اسمش یحیی نبود. زنش وقتی که این را شنید خندش گرفت مطابق قرآن، فضحکت، خنده که ما دیگه فرزند اون میشه میگه 90 ساله و 95 ساله چه فرزندی. بعد خداوند چیز کرد که این نشانه پروردگاره، این جزء آیات هست، این معمولی نیست، طبیعی نیست، و چون معمولی نبوده و طبیعی نبوده نشانه هایی داشته است که الان تفسیرش بماند. در سوره مبارکه مریم این دوتا داستان ذکر شده، اولیش مال حضرت یحیی است، در 15 آیه دیگه مال حضرت عیسی. این جای اتهام بوده است که بگن این فرزند زکریا نیست، اینجوری، برای اینکه 95 ساله کسی فرزند داشته. و در قصه حضرت عیسی که روشن‌تر است، چون پدر نداشته است و با یک گرفتاری بسیار مهمی برای مادرش این فرزند که دنیا آمد درست شد، به طوری که تقاضای مرگ کرد حضرت مریم، یا لیتنی مت و قبل هازا و کنت و نسیم منسیا، میگه کاش مرده بودم و این فرزند نداشت. این خیلی حرفه با این که حضرت مریم کانت صدیقه، مطابق نص قرآن معصومه بوده، صدیقه بوده، میگه ای کاش مرده بودم قبل هازا و اصلا اسم مرا نمی بردن و کنتو نسیان منسیا. وقتی یه همچه فرزندی خداوند در یه همچه موقعیتی به حضرت مریم داده، این را وقت رفع اتهامش به این است که در حاله که در کودک و توی گهواره بود به زبان در آمد قال انی عبدالله آتانی الکتاب، آخرش میگد و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث احیا، ذالکه عیسی ابن مریم، آخرش خدا میفهمه این داستان عیسی ابن مریم این بوده، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. این کلیه اتهامات را دیگه برطرف میکند، در حال گهواره این سخن را بگوید. البته مورد این دوتا آیتین چیز خلاف متعارف بوده، حتما لازم بود که حضرت یحیی را هم یا یحیی خود الکتاب و آتیناه الحکمه صبیا، کتاب به حضرت یحیی شد که کتاب را بگیر، خود الکتابه به قوه و آتیناه الحکمه صبیا، در حال سباوت خداوند حکم نبوت یا هر معنای دارد اعطا فرمود. لیکن بر حسب روایاتی که از اهل بیت رسیده و استشهاداتی که شده است و کلماتی که مفسرین بیان فرمودند، سلامتی این سه روز اختصاص به این دو پیغمبر ندارد که خدا حکایت فرموده، این از باب مش نمونه خروار است. میخوان بفهمند که این سه روز باید آدم سالم باشد، اون روز ولادتش با نطفه حرام، با غذای حرام، با چیزهای دیگری که تأثیر وضعی در بچه دارد، این اسباب ناسلامتی یوم ولده میشد. و یا پدر و مادر اگر غیر معتقد باشند، کافر باشند و این تأثیر وضعی دارد، معتقد نباشند یا به توحید یا به نبوت یا به ولایت، اینا مؤثره. برای خصوص ولایت روایات متعدد هست که من وجد برده حبنا فلید و امه، کسی که سردی حب ما را در دلش بیابد برای مادرش دعا کند که در حال حیض این نطفه را منعقد نساخته، در حال حیض اگر منعقد بشود سلامتی یوم ولادت ندارد. در رساله مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در اواخر مجمع الفروع اونجا دارد که ولد زنا اگر چانچه عادل باشد و کارهای خوب بکند اهل نجات است، ولیکن هیهات است. این هم دنبالش نوشتن ولیکن هیهات است. هیهات یعنی بعید است، هیهات هی بعده اسم فعل دیگه، یعنی خیلی دور است که کسی که از زنا از نطفه حرام منعقد شده این بیاد و اهل نجات. بالاخره این اثر وضعی خودش را میبخشد. نقل میکنند که یک بچه‌ای که مادرش و پدرش خوب بودند، این بچه که بزرگ شده بود یه روز دعوا شده بود و چاقو در آورده بود بزنه مثلا شکم اون یکی، خب جداش کرده بودن. بعد عرض کنم که آمدن به مادرش گفتن که تو چه کار کردی که این بچه چاقو کش شده است؟ مثلا اینجوری این هر چه فکر کرده بود که در زمان هم این چیز حرامی خلاف شرع بینی، آخرش یادش افتاد و گفته بود یه روز رفتم منزل مکیه که مثلا صاحب خونه غیر خودش بوده، یه اناری اونجا بود، انار، و این زنها که حامل میشن ویار میشن به اصطلاح، چیزهایی را که میبینن دلشون میخواد، شوری، ترشی، خاک، هر چی باشه میخورن. این انار در اون تاخچه که بوده خیلی میل پیدا کرده بود این انار را بخورد. بعد چاقو برداشته بود که سوراخ کند و بمکد، یاد گفته بود این که مال مردمه، این نمیشه، خب گذاشته بود. گفته بود اگه اون انار را چاقو زده بودی اینم چاقو را زده بود. این اثر وضعیش اینه که اگر در حال تکون نطفه کوتاهی بشود این اثر را، البته قابل علاج هست، قابل همچه علت تامه نیست، لیکن خب اثر دارد دیگه، هم از حیث اعتقادات اثر دارد و هم از حیث مادیات و احکام شرعیه سوریه ظاهریه اینا اثر داره. اون وقت اون دو روزش که دیگه بله اختیار تام دست خود انسانه و السلام علیه یوم ولده، اون وقت یوم یموتش تا یوم یموتش که هر چند سال مقرر و مقدر شده است، مرحوم آیت الله خونساری، عثمان تقی خونساری رحمت الله علیه، مؤسس نماز جمعه در قم، که اگر ایشون تأسیس نماز جمعه نکرده بود در این زمان انقلاب به این زودی نماز جمعه ها در شهر رسونه ها را نمی افتاد. این پای گزارش شده بود، آمادگی بود. ایشون عقیدش این بود که احتیاط واجب این است که در درس مرحوم حاج قبلور کریم که بوده است، این مسئله را که ایشون عنوان کرده، عقیدش این شده بود است که نماز و جمعه باید خون، لااقل از این که احتیاط واجب نوشتن تو رساله شون اختیار کردن جمعه است. شاگرداش بهش عرض کردن که حالا که شما عقیدتون اینه پس بخونید دیگه. گفته بود خیلی خوب میخونید. در نماز جمعه چه در مسجد امام تأسیس نماز جمعه کرد. اون وقت روزهای جمعه که ایشون موعظه میکرد، خطبه که عربی میخوند، یه حدیثی هم مینوشت و به اواخر خطبه اولا اون حدیث فارسیش معنا میکرد که مرحوم حاج آقازاده همدانی رضوان الله علیه و همچنین صاحب جواهر دیگرون متعرضن که خطبه نماز جمعه اگر مستمعین مرکبن از عجم و عرب و لسان عربی خطبه های علی را ملتفت نمیشن، احتیاط واجب است که به فارسی هم یقدی گفته شود که اونها چون باید خطبه مشتمل بر حمد و ثنای الهی و بله چیز بر پی درود بر پیغمبر و آل و مشتمل بر نصیحت و موعظه باشد، مقدارش واجبه. اون وقت اون نصیحت و موعظه شایشون فارسی حدیث میخوند. یک حدیث یه روز که میخوند میفهمود از این رو حالا خود متن حدیث یادم نیست، میفهمود که این از این روایت استفاده میشد که گاهی وقتا که انسان میخواد بمیرد، موقع مرگش با دشمنی خدا میمیره، یعنی از خدا بدش میاد و میمیره. اون وقت میگفت وا ویلا اگر اینجوری باشه. مرحوم عثمان تقی شما نیده بود، مجسمه تقوا بود. میگفت وا ویلا اگر اینجوری باشه که انسان موقع زهوگ روحش از خدا بدش بیاد. و وجه از خدا بدش آمدن را امام در درس اخلاقشون مؤید فرمایش آخونساری بیان میکردن. میفهمودن علتش این است که انسان مادامی که زنده است اگر بی مبالات در امور دینی باشد، گناه بکند، به جوارح، به جوانه، به چشمش، به گوشش، به زبانش، در بند این اعضا و جواره نباشد که این چشم کجا نگاه میکند، این گوش چه میشنود، این زبون چه میگد، دست به کجا دراز میشد، پا به کجا میرود، اینا حساب شده در هرچه جورش پیش آمد جور کرد. این ایشون میفهمودن این کارها را شیطانم بدش میاد. آقا خمینی امام میفهمد، میگفت شیطانم بدش میاد از این مفاسد دنیویه و شیطانم از فساد بدش میاد، لیکن از نتیجهش خوشش میاد. نتیجهش اخذ ایمان است، یعنی موقعی که انسان میخواد از دنیا برود، این آماده کرده این را برای تحویل گرفتن ایمان او. آب سردی را، آب خنکی را میارد جلو چشم انسان، میگد که برای من سجده کن، از این آب خنک بهت بدم. مرحوم حاج آقای یحیای سجادی که وکیل مرحوم آیت الله اصفهانی بود در تهران، مسجد آسید عزیز الله، قبل از آیت الله خونساری که الان اونجا تشریف دارن، قبل از ایشون بود، ایشون که از دنیا رفت، ایشون را آقای بزرگی اشاره کرد که برن بجا. ایشون میگفت حاج آقای یحیی من برمیرفت برای بازاری های تهران، میگفت ای اهل بازار، اواخر عمرتون شیطون به شکل من میاد. شکل من یعنی حاج آقای یحیی میشه تو میاد. میگه خب این حاج آقای عمری که پای من برش بودیم همینه دیگه، پس این هر چی میگه باید گوش داد. میگفت مواظب باشید که شیطانی که به شکل من میاد بفهمید. انسان میگفت اگه ایمان داشته باشد میدوند که این شیطانه، چون شیطان یه تشکل به اشکال مختلفه غیر از انبیا و اولیا، به غیر از اون دو طایفه از به بقیه اشکال متصور میشد. اون وقت این شیطان در آخر عمری چیز رو میگیره و امام مثال میزد و بعدن دیدم این مثال را در معراج ساده هم حاجی مرحوم نراقی، حاجی مولا احمد نراقی صاحب معراج ساده، مثالش را در یه جا دارد. میفهمان درختی را که در یه جایی قرض کرده اند، این ریشه های متعدد دوانده است به اطراف خودش، مثل چادر که میزنند خیمه، همه این طرف این طرف های تناب کشی هست، یک ریشه هم مستقیم رفته توی زیر زمین که به او میگفتن شاه ریشه، بقیه را به اطراف مثل تناف چادر یکم اون وسطه که هست. اون وقت میگفت که ایشون میفهمودن این اعمالی را که از جواره صادر میشود به منزله این اطراف این درخت توحید است. اگر بناباشد که یه درختی را ریشه های اطرافش را بزنن، خود اون شاه ریشه کندنش یه لگد میزنی اون ریشه خراب میشه. عمده اونی که این درخت نگه داشته این تنافهای اطراف، این ریشه هایی که دونده به اطراف، خیمه ای که میزنن اونی که بیشتر نگه میدارد، اون چیز وسطی نی، این اطراف، این تنافهای اطراف، اگر تنافهای اطراف را باد پاره کند و ببرند و فلان، اون وسطش کاری ندارد. میگفت شیطان کاری میکند که اطراف را میبرد، اون وسط را میذاره آخره، آخریه، اون آخر عمر، اون آخر عمری اون وقت از دست آدم میگیره. اون وقت واویلاس که انسان موقع مرگش با بغض پروردگار از دنیا برود. اون وقت و سلام علیه یوم یموت نیست، و سلام علیه یوم اموت نی، اینه که حضرت یحیی و حضرت عیسی بیان شده از این سالم بودن این دو نفر در این سه روز، روز مرگشون با ایمان سالم بودن. حالا اونا که نبی بودند و به جای خودشون دیگران هم از باب بله مثال خداوند عالمی را حکایت فرموده است که انسان باید در اون سه روز سالم باشه. حضرت رضا هم که برای یاسر خادم میگد شنیدم اینجوری میگفت، اون زمان عیسی و یحیی را بحثش نبوده، میخواسته بگه این سه روز انسان باید سالم باشد. و اون وقت اگر این دو روز این روز چیزش سالم شد، روز قیامتش هم انشاءالله سالم میشد. ولیکن این عالم وسطش کار مشکلیه، یعنی در عالم برزخ که انسان تا قیامت حالا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون کی باشد خدا میدونه. و ایشون در درس اخلاقش میفهمود، روایت دارد که امام ائمه فرمودن عالم برزخ با خودتون است. عالم برزخ میگو با خودتونه، ما اگر شفاعت کنیم روز قیامت. اینم خیلی حرف، عالم برزخ با خودتونه. عالم برزخ با چند ساله؟ پدران ما، پدران پدران ما، اجداد و نیاکان تا زمان حضرت آدم، همه الان در عالم برزخ هم دیگه. همه اینا خرجیش نباید خودشون برده باشن. اگه یک کسی مکه مسافرت میکند، تو راه خرجیش خودش باید برگه، با الاغ، با شطور، با هرچی سوار میشه. فرض کنیم مکه خرج مجانی میدن، اما تو راه را باید با خودش باشه. اون وقت این هم اینجوری فرموده است، ایشون میفرمودن عالم برزخ با خودتون از روایت دارد و ما اگر شفاعت کنیم در روز قیامته، اونم با یه شرایطی. اون وقت روی این زمینه عالم برزخ کار مشکلیه که امام حسن مجتبی براش گریه میکرده که این و سلام علیه یوم یموت میشه. یوم ابعثش هم همینجوریه که خب خدا میدوند اونجا وضعش چجوریه، لکن امید شفاعت برای این کسانی که با توحید و با ولایت اهل بیت علیهم السلام از دنیا رفتن، امید شفاعت هست. اما عالم برزخ انسان مشغولی. یه داستان مختصری است که حاجی نوری، حاجی مرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل در خاتمه مستدرک در اواخرش یا در اون ذکر مشایخش که اساتید خودش را نقل میکند، این داستان را نقل میکند. به نظرم در آخرهای جلد سومه. ایشون میفهمند من یه روز در وادی سلام بودم، وادی سلام نجف اشرف، بین طلوعین رفته بودم فاتحه بخونم و هیچ کس نبود غیر از خودم. رفته بودم فاتحه بخونم، میگه بین النوم و الیقظه بودم، به تعبیر ایشون در عالم مکاشفه، که یعنی عالم مکاشفه عالمی است که انسان خواب نیست، بلکه بیداری معمولی هم نیست، توجهش به جای دیگره. میگه در عالم مکاشفه بودم، دیدم یک جوان بسیار خوش هیکل و خوش منظره و خوش اندام و لباس ظریف و معطر آمد از جلو من عبور کرد، به فاصله چند قدم رفت، تماشا کردم این کجا میره، یک قبری فرو رفت، اینم رفت تو. میگه من اونجا متحیر موندم که چی بود، بیدارم، خوابم، چرا نپرسیدم کجای هستی، کجا میری. در این بین دیدم یک جوان بد هیکل، محیب، وحشت‌آور، موهشی، قبیح المنظر و بدبو از جلو من آمد، دنبال او رفت، اینم رفت همون جایی که او فرو رفته بود، اینم فرو رفت دیگه. بنا کردم با خدا مناجات کردن که خدایا این چه حالیست، این چه جوریه. در این فکر خیال بودم که چرا من نپرسیدم از اینا، دیدم اون اولیه بیرون آمد، اون جوان اولی بیرون آمد، ولیکن لباسش خونینه و صورتش خراشیده و همه با وضع مخصوصی دارد برمیگرده. جلوش را گرفتم، گفتم تو را قسم میدم به حق اون خدایی که تو را برد و آورد، بگو ببینم داستان از چه قراره. گفت من اعمال خوب این شخص بودم که دیروز دفنش کردن و من اعمال خوبش را مجسم کرد به شکل من که دیدی به این صورت خوش هیکل بودم در آمدم. اون دومی هم اعمال زشتش بود. هر دو ما مأمور بودیم در عالم برزخ پیش او بمانیم. وقتی که هر دومون وارد قبر شدیم، با هم سلوکمون نشد، او قالب بر من شد و منو بیرون کرد. اون یکی پهلوش هست تا قیامت، اون بد هیکل بودار محیب موهش هست تا قیامت. یعنی تجسم اعمال یکی از عقاید مسلمه، عرض کنم که چه چیز است، مشیعه است. حتی آیت الله نجفی نام میکردن، میرداماد کتابی نوشته برای اثبات تجسم اخلاق، یعنی علاوه بر این که اعمال جوارحیه ما عرض کنم که مجسم میشود، میرداماد کتابی نوشته که اخلاق هم تجسم پیدا میکرد، که اون دیگه واویلاست. اون حالا اعمالش مسلمه، اون وقت بنا شد در عالم برزخ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون بموند. اگر ما مواظب باشیم که اقلا یوم یموتمون یقدی زبان یقدی گوش، حالا یه چند سباهی دیگه انشاءالله هر کدوم که بیرون تبلیغ ترویج برای مسئله مواظب حالات نفسانی خودشون برای احکام خدا، حلال خدا، حرام خدا، یا وارد بر کسی میشیم اون صاحب خونه ناموس دارد، زن دارد، دختر دارد، مواظب حالات باشیم تا اینکه در یوم یموتش سالم بمونیم. و الا الان که محاسبه ای در کار نیست، مؤاخذه ای در کار نیست، هر که هر کار بکنه کرده، لکن اون یوم یموتش اثر دارد و اون وقت شیطان غلبه پیدا میکند. نتیجه یوم یموتش اون وقت اگه سالم بموند، یوم یبعثیاش هم تقریبا تالی تل و اونه، و اگر هم خدا را نکرده نواقصی داشته باشد، شفعا اونجا وعده دادن که تا حدودی شفاعت بکنه، اما یوم یموتش کار مشکلیه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ماها را در هر سه روز سالم نگه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ما عدمهم، مسئله در این ولاء عتق بود، اگر معتق خودش نبود اون وقت عرض کنم که به اولادهای ذکور و اناث، یا اولادهای ذکور فقط یا اولادهای ذکور از طرفین از پدر و مادر اقوالی بود. ولو اجتمع مع الاولاد الوارثین ابون شارکهم علی الاقوا، اگر با این اولاد معتقین پدری هم باشد، یعنی معتق پدری داشته باشد، اون پدر محل خلاف است که ارث میبرد از این معتق فرزندش یا نه. میفهمان که شارک هم علالقوا، بله شرکت دارد با اولاد معتق. اگر معتق باشه خودش است دیگه، پدر اون ارث نمیبره. و اگر معتق خودش نباشد، اولاد ذکورش یا مطلقا به ذمیمه این که پدر معتق هم باشد، با این اولاد شرکت دارد. و قیل الابن اولا، گفته شده است که پسر اولای از پدر است، یعنی پسر معتق. و کذا یشترک الجد للاب والاخ من قبله، همچنین شرکت دارد جد پدری و برادر از طرف پدر، برادر پدری شرکت دارد با این ابن. اما الام فیبنا ارثها علی ما سلف، اما مادر ارث میبرد یا ارث نمیبرد، ارث مادر مبنی بر ما سلف است که علاوه بر اولاد ذکور، اولاد اناث هم شرکت دارن در ارث ولاء عتق یا نه شرکت ندارن. والاقوا انها تشارکهم ایضا، اقوا این است که مادر هم شرکت با اولاد معتق دارد، مادر و پدر و برادر پدری. ولو عدم الاولاد اختص الارث بالاب، اگر هیچ اولادی ندارد این معتق، ارث اختصاص به پدر پیدا میکنه. ثم ما عدمهم اجمع یرث الاخوه والاخوات، اگر این معتق نیست، اولادش هم نیست، پدر و مادرش هم نیست و همشون نیستن، اخوه و اخوات این معتق از این عتیق که معتق باشد ارث میبره. اخوه و اخوات من قبل الاب والام، یا از قبل اب فقط در صورت نبوده. ولا یرث المتقرب بالام من الاخوه و غیرهم، قوم خیشای مادری از اخوه، برادر و خواهر و دایی و خاله و اینایی که هستن، جد و جده و حالا. ولا یرث المتقرب بالام من الاخوه و غیر اخوه، کل اجداد و الجداد و الاعمام و الاعمات و الاخوال و الخالات لها، این لها میخوره به همه، یعنی اجداد مادری، جدات مادری، اعمام و اعمات و اخوال و خالات مادری از طرف مادر ارث نمیبرن این ولا، از وسیله ولا. و مستند ذالک کلهی، مدرک این که این مادری ها را همه را جدا کردن، روایت سکونی فی اللحمه که فرمود که الولاء لحمتون کلحمت نسب، اون وقت الولاء لحمتون کلحمت نسب خص به ما ذکرناه، و تخصیص داده شده است، یعنی اون طرف اثباتش روایت سکونیه، طرف نفیش هم ادلهی که مخصص این روایت سکونیه. الولاء لحمتون که لحمتون نسب، ابی و ابوینی و امی و همه را، اعمام و همه را شامل میشه، ولیکن میفهمان اونایی را که ما استثناء کردیم تخصیص خورده، بقیهش در تحت عموم مونده. مستند ذلک کله یعنی از اول که اولاد و بعد اولاد نبود پدر و مادر و بعد برادر و خواهر، مستند همه همین روایت سکونیه، طرف اثباتش. طرف نفیش هم ادله‌ای که مخصص اینه، روایاتی که این عموم را تخصیص داده، خص به ما ذکرناه، یعنی روایت سکونی تخصیص خورده است که اونهایی که از طرف مادرند ارث نمیبرند. لِل اخبار صحیحه فیبقى الباقی، اخبار صحیحه دلالت دارد وقت باقیش در تحت عموم الولای لحمتون باقی میمونه. والاقوا ان الاناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثنه، یعنی اینی که گفتیم اخوه و اخوات ابوینی، نه اون اخ ابوینی یا ابی، اما اختش ارث نمیبره، اینا هم خارج شدن. اقوا این است که اناث از اینها، یعنی اناث از این اخوه و اخوات و همچنین بقیه چیزهایی که ذکر کردن فی جمعی ما ذکره، لا یرثنه، امو و امه و دای خاله پدری اناثشون ارث نمیبرن. لخبر العصبه، خبر عصبه که عرض کنم که اینجا نوشته است که قول ابی عبدالله علیه السلام یرجع الولا الی بنی ابیها، روایت دارد که ولا برگشت میکند به فرزندان پدرش و بنی ابیها، پس اون وقت بنی امها خارج میشه. اون وقت اینا اسمش رو گذاشتن خبر عصبه، برای اینکه عصبه قوم خویشای پدری رو میگن. عصبه در حاشیه حدیقه نوشته است که بله به فتحات عصبه، اینجوری عصبه به معنای جماعت و نحن عصبه در قصه حضرت یوسف دارد، برادران یوسف گفتن و نحن عصبه. و اما عصبه مشتق از اون رگ ارگ، ارگ وقت این ارگ از طرف پدری، روایت دارد بنی ابی ها. بله می فهمونن که لخبر العصبه و الهازا فیستوی، بنابراین اگر شانسه این مولای معتق مرده، عتیقش هم که وارث ندارد و پدر و مادر و این هم ندارد و این برادرانی دارد، برادران پدری با برادران پدر مادری یکسان میشن اینجا. چرا؟ به جهتی که اون مادریشون ساقط میشه، همه حکم پدری را پیدا میکنن، مساوی میشن. فیستوی اخوت الاب و اخوت الابوین، چرا؟ لسقوط نسبت الام از لا یرث من یتقرب بها، زیرا که ارث نمیبرد کسی که متقرب به مادر است، بنابراین فرمایش شیطانی. و انما المقتضی التقرب بالاب، اونی که اقتضا کننده ارث است تقرب به اب، و این مشترکون بین ابی به تنهایی و ابوینی. فان عدم قرابت المولا، اگر مولای معتق مرده هیچ کسی ندارد، خودش اگر مولای دیگری دارد، خودش هم مملوک بوده و دیگری آزادش کرده. فمولا المولا هو الوارث ان اتفق، اگه باشد ثم معدن او فالوارث قرابت مال المولا، اون مولای مولا هم همین تشکیلات درش هست که فرزندان ذکورش یا مطلقا یا اناسش یا عبیش یا عبوینیش الا ما فرسل. فین عدمه، اگه اون مولا المولا نبود، فمولا مولا المولا اون منتهی میشه به مثلا حرمه سوم ثم قرابتو. و الا هازا فین عدمو، اینجا عدمو ها را همه را اعراب گذاشته ادمو، بله عدمه یعدمه متعدیه یا لازمه؟ اگه متعدی باشد همین است که ادمو نوشته خوبه، اعراب بله آدم، آدم و نزیر بله. متعدی باشد اون وقت ادمو درسته دیگه، اینجا فین عدمو نباد، یعنی اگه معدوم شدند نه نابود، مثلا هر جور بگیم بازم معدوم شدن باید بگیم دیگه. فین ادمو یا عدمو، یا ادمو معنای معدوم شدنه، اون وقت مجهولش علامت مجهول است که اسم مفعولش بدون حرف متعدی بشن، مثلا ممرورون به هازا یسر به هازا، اونجا با دارد، این علامت لزومه. و اما مضروبون مقتولون اینا متعدیه. و علا هازا فین ادمو اجمع فزامن الجریده، اون وقت نوبت زامن الجریده میرسد که دومی مرحله ولا است و هیل جنایه. زامن جریده یعنی چه؟ یعنی زامن جنایت، سر کسی را میشکند، مال کسی را تلف میکنه، اینا همه جنایته. اون وقت این قرار داد کرده که از این کارها کردی من زامن، به شرط این که اگه مردی ارثت به من برسه. اون وقت ارثش به این میرسه به شرط این که ورثه وارث نسبی نباشد و از سببی هم معتق نباشد. اون وقت و انما یزمنو صائبتن، همانا زامن میشود این از زامن جریده صائبه را، یعنی اون عبدی را که در واجب آزاد شده و الا اون عبدی را که تبرعا آزاد شده این ضمانتش فایده نداره، به جهتی که ولایت مقدمه دیگه. کلمعتق فی الواجب که این صاحب است و حر الاصل، یا نه عبد نیست، با حر الاصل قرار داد میکنن معمولی. حالا حیث لا یعلم له غریبون، جایی که دانسته نشود برای او غریبی، فلو علم له غریبون وارثون، اگه دانسته شود برای اون غریب وارثی برای این میت، او کان له معتقون، یا آزاد کننده ای دارد که ولایت داره، او وارث معتقن یا وارث معتقی دارد، دومیش اضافه است. کما فصله لم یصح زمان، و زمان صحیح نیست. ولا یرث المضمون از ضامنه الا ان یشترک الضمان بینهما. حالا یک طرفی ممکنه باشد، ممکنه دو طرفی. حالا صرف این که در یک طرف عقد ضمان جدید بستن، اون مضمون از ضامن دیگه ارث نمیبره، ضامن از مضمون ارث میبره، اما مضمون ارث نمیبره مگر اینکه مضمون هم قرارداد جداگانه ای داشته باشد. و ارث نمیبرد اون کسی که مضمون است، یعنی جنایاتش مضمون شده دیگری ضامن شده، ضامن را مگر اینکه اشتراک پیدا کند ضمان بینهما. ولا یشترط فی الضامن عدم الوارث، شرط نیست در ضامن وارث نباشد، بل فی المضمون وارث نباشد، الا ضامن خودش زنده است و وارث دیگه. ولو کان للمضمون زوجون او زوجتون، اگه این مضمون له، مضمون به اصطلاح زوج دارد زن است، یا زوجه دارد مرد است، فلهو نصیبه الاعلا و الباقی للضامن. خب و صورت عقد زمان الجریده این است که ان یقول المضمون، اون کسی که مضمون است که میخواد که جنایت و این بر عهده غیر بیاد، بگرد آقد تو که علا ان تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترسنی، که انهو ایجاب از طرف مضمون گفته شود نه از طرف ضامن. بگرد من پیمان میبندم با تو بر اینکه مرا کمک کنی و دفاع از من کنی و اقال کنی از من، یعنی عاقله من باشی. دیه اصلا قتل خطعی چیزی پیش آمد میکنه، تو به منزله عاقله باشی، دیه بر عاقله است، دیه مرا بدی و ترسونی و اسم ببری. فیقولو، اون زامن میگه قبل تو. ولوش ترک العقد بینهما قال احدهما الا ان تنصرنی و انصرک و تعقل عنی و عقل عنک و ترسونی و عرسوک، مثلا یا و ترسنی و عرسک، این آخریش دو احتمال. او ما ادا هذا المعنا، یا اینکه اون چی که ادا کند بکشاند این معنا را برساند، وقت دیگری بگه قبل تو، این میگه دو میگه قبل تو، اونم میگه. و هو من العقود اللازمه، عقد زمان از عقود لازمه است. مثلا این شبیهش در این زمان نهازا این بیمه هاست که انواع بیمه هایی که در آمده همون شبیه ضامن جریده است. و اگه این از عقود لازمه باشد، اینم لازم میشه، این بیمه ها باشد. و هو من العقود اللازمه فیعتبر فیه ما یعتبر فیها، که بلوغ و عقل و اختیار و اراده و همه چیزهایی که در عقود لازم معتبره در اینا معتبره. ولا یتعدا الحکمو، که مثلا لفظش صریح باشد، مجازی نباشد، حقیقی باشد، فعل ماضی باشد، عربی باشد، همه اینا که در عقود لازمه هست. ولا یتعدا الحکمو از ضامنه، حکم اینها دیگه مثل معتق نیست که اگر معتق نبود اولاد معتق، اون روایات داره، اما در ضامن دیگه اولاد و ضامن نه. ولا یتعدا الحکم از ضامنه و این کان له وارث، اون وقت بعد از ضامن نوبت امام علیه السلام است. ولو تجدد للمضمون وارثون، اگر هنگام عقد زمان اون مضمون وارث نداشت، بعدن یه وارثی براش پیدا شد بعد العقد، ففی بطلانه، آیا به محض وجود وارث این عقد زمان باطل میشه؟ او مراعاتی به موت المضمون، یا اینکه مراعا پادر هوا و معلق است به اینکه مضمون اینجوره که با وارث بمیرد، اون وقت باطله، ولی الان باطل نی. وجهان اجودهما الاول، یعنی به محض وجود وارث این مضمون بعد رفت عیال گرفت فرزند شد، عقد زمانش با اون قبلی باطل میشه. لفقد شرط صحه، برای اینکه مفقود از شرط صحت، فیقدح طارئاً طارئاً کما یقدح ابتداءاً، پس ضرر دارد وجود وارث در حالتی که طاری میشد چنان که ضرر دارد ابتداءاً. ثم مع فقد الضامن فالوارث الامام علیه السلام، اون وقت امام وارث من لا وارث له. این از کنم که نوبت اسم است، کسی مرده از این چیزها هیچی نداره، ورثش به امام میرسه. مع حضوره، و حفظ شهید ثانی قید میکنن که در حال حضور امام علیه السلام هست، اما در حال غیبتش روایات دیگری دارد که بعضی ها به اون روایات عمل کردن، شاید اشاره کننشون. لا بیت المال علی الاصح فالوارثان الامام مع حضوره، نه بیت المال باشد، بیت المال باشد باید مصرف عامه اصلاح اسلام و مسلمین برسد، کار به امام متصدیشه، متولیشه، ولایت داره. و اما اگر شخص امام وارث باشد ملک خودشه. ایشون میفهمن قول اصح این است که امام که وارث من لا وارث له ملک شخصیشه، نه اینکه جز بیت المال و باید در مصارف عامه مسلمین برسد. مثلا لا بیت المال علی الاصح، نتیجه چیه؟ فیدفع الیه، پس دفع میشود مال به سوی امام، یصنع بهی ماشا، به جا می آورد به اون مال اون چی که بخواهد، ببخشد، نسی کند، مثلا خودش مصرف کنه. ولو اجتمع معه احد الزوجین، اگر هیچ کس ندارد الا احد الزوجین، فله نصیبه الاعلا کما سلف. و ما کان یفعله امیر المؤمنین علیه السلام من قسمتی فی فقراء بلد المیت، اونایی که گفتن که باید جزء بیت المال باشد، مدرکشون عمل علی ابن ابی طالب است سلام الله علیه، در زمان خلافت در وسائل 5-6 تا روایت نقل کرده که امیرالمومنین سلام الله علیه این گونه از ارث ها را که به دستش می رسید تقسیم بین فقراء بلد می کرد، یعنی اون فقرایی که در اون شهری که اون میت بلد میت ها، اون شهری که در اون شهر یا در اون ده اون میت از دنیا رفته، تقسیم می کرد بین فقرا. ایشون میفهمان این عمل امیرالمومنین تعین را نمیرسوند، من الممکن که امیرالمومنین مال شخصی خودش هم را به فقرا میداد، این دلیل نمیشد برای اینکه بله دیگری هم مال شخصیش را به فقرا بده. این عرض کنم قضیتون فی واقعته نه، و عرض کنم که این میرسوند که به فقرا میشد داد، اما نمیرسوند که متعین است به فقرا بدم. حالا شاید برسیم انشاءالله. و ما کان یفعله امیر المؤمنین علیه السلام من قسمته فی فقراء بلد المیت، و ضعفای جیران میت، اونایی که همسایگان میت بودند و ضعیف الحالن، فهو تبرع منه، این تبرعیست از جانب امیر المؤمنین. و ما غیبته، معلوم شد پیش مطالعه نشده ما غیبته اینجا ده. و ما غیبته بله یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت، میگه در حالت غیبت امام علیه السلام باید مصرف فقراء و مساکین بلد میت بشود، مثلا بیان توقیف کنن وردن در جای دیگه، این جایز نیست. الان این کار را میکنن، اما هم در من جای دیگه معلوم نیست چکارش میکنن، اما این باید که صرف در فقراء بلد میت بشه، به همسایگانش به فقراء بلد میت بدن. و مع غیبتی یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد والمساکین من بلد المیت، ایشون میفهمان که من بلد المیت چرا آخه شاهدی نداریم، روایت نگفته من بلد المیت، ولا شاهد لهذا تخصیص، تخصیص به این که فقراء بلد میت باشد. بله اینجا معنا کرده ای تخصیص مال المیت به بلده، درسته همینجا. خب الا ما رویه، شاهد نیست الا ما رویه من فعل امیر المومنین که ما الان اشاره کردن، و هو مع ضعف سنده لا یدل علی ثبوتی فی غیبته. خب امیر المومنین که خودش امام حاضر بوده، نمیشد بگیم که امیر المومنین این کاری که در زمان حضور خودش میکرده میخواسته سرمشق زمان غیبت درست کنه، نه زمان حضور خودش بوده دیگه، زمان ما زمان حضور خودش اگه بدد به فقرا بلد میت، شاهد نمیشه که در زمان غیبت هم باید حتما به فقرا بلد میت داده شود. والمروی صحیحا عن الباقر والصادق علیهم السلام، اونی که روایت به طریق صحیح رسیده است از این دو نفر امامین، ان مال من لا وارث له من الانفال، اگه این باشد این جزء بیت المال میشه. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسوله، انفال در آخر کتاب خمس در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی باب الانفال اقسام انفال نوشته، در تحریرم که همون اوائلش مثل همون وسیله است همین اقسام انفال را اونجا ذکر کردن که در 13-14 مورد انفاله، یکی از اون انفال ها بله ارث من لوارث له جز انفال حساب کردن، یعنی انفال شد باید صرف در مصارف عامه اون مسلمین برسد، نه این است که اونی که نایب امامه همینطوری که در حال حضورش ملک شخصیش بود، در حال غیبتش هم ملک شخصی این نایب یا متصدی یا متولی یا ولی عام یا مثلا حاکم شهر اینش کنونه، میفهمان که جز انفال حساب میشه. و به این مضمون هم روایت چند تا دارد: مال من لا وارث له من الانفال و هی لا تختص به بلد المال. اگه انفال باشد دیگه اختصاص به بلد مال نداره، انفال را صرف در مساله مسلمین میکنن، چه در بلد چه در غیر بلد. فل قول به جواز صرفها الى الفقراء و المساکین من المؤمنین مطلقا کما اختاره جماعت منهم المصنف فی الدروس اقوا. پس قول به جواز صرف این اموال را به طرف به سوی فقراء و مساکین از شیعه ها که مؤمن باشند و اثنی عشری مطلقا، چه بلد میت باشد چه بلاد دیگر باشد، چنانچه جماع اختیار کرده او را جماعتی که از جملهشون مصنف است در دروس، این قول اقواست، قول مبتدا این اقوا خالص. این لم نجز صرفه فی غیر هم مصرف الانفال، در مصرف انفال هم محل خلافه. این تعبیری که بنده کردم، حالا این تعبیرش محل خلافه، که صرف در مصالح اسلام و مسلمین، یه دسته ای گفتن صرف در فقرا باید باشه، فقرا مؤمنی، حالا چه فقرا اون بلد یا بلد، یه صرف در فقرا. دسته دیگری تعمیم دادن اما از فقرا و سایر مصالح عمومی مسلمین، پول درست کنن، جاده درست کنن، اینا مصالح مسلمین دیگه، یا مصالح اسلام، لشکرکشی کنن، دفاع کنن، یا ترویج دین بکنن، مبلغ بفرستن، اینا مصالح اسلامه، جاده و حمام و این چیزا اینا مصالح مسلمینه. اما اگر سانچه احکام خدا را به مردم یاد بدن، مبلغین را بفرستن، اینا میشه مصالح اسلام. یه دسته میگن در مطلق مصالح اسلام و مسلمین انفال باید مصرف بشه. حالا شهید ثانی میفهمان علا تقدیر این که اختصاص بدهیم ما مسئله انفال را به فقرا، دیگه اختصاص به فقرا بلد المیت ندارد، مطلق الفقرا المؤمنین که میشود. اقواس اگر جایز ندانیم صرف این مال را در غیر فقرا از مصرف انفال، که چنانچه در سایر مصالح انفال که مطلق مصالح عامه دینیه به اصطلاح. و قیل یجب حفظه له، قول دوم این است که گفتن که در خمس هم این بحث هست و در جلد اول که متعرضه، سهم امام علیه السلام را تا زمان شیخ مفید 5 قول بوده، تا زمان محقق 7 قول شده، بنده که خودم عروه را نمیشتم و مدارک و فلان، تا 9 قول رسیده بین علما در مصرف سهم امام، تا 9 قول پیدا شده تا زمان نهازا. اون وقت یک قولی که از قدیم بوده است و زمان شیخ مفید بوده و در مقنعه شیخ مفید میگه قیل کذا و قیل کذا، یک قیلش این است که باید سهم امام را نگه دارن تا امام خودش بیاد. و اومخ و ازازلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسکالها، اسکال را گفتن جمع سقله، سقل به معنای چیز قیمتیه، و اون وقت اینا رو دفنش زیر زمین دفن میکنن و بعد اسکان امام زمان خودش میاد پیدا میکنه اینجوری، و زمین بیرون میزند این اسکال را و چیزهای قیمتی را. اینم یک قول است که در مستحق امام علیه السلام که از خمس میگن باید که حفظ بکنن به هم دیگر و دیعه بزنند و وصیت کنن نستن بعدا نستن تا به دست امام زمان برسه. یه دسته دیگه هم میگن دفن باید بکنن. در اون زمانهای سابق در اصفهان 2 نفر از بزرگان و علما بوده، یکیش میگفته است باید صرف در همینها بشد که الان میشه، و یکیش میگفته باید دفنش کرد. اونهایی که مقلد اون آقای دفن کننده بوده میدادن به او، او یه عده داشت تا اینا به صورت طلا در میوردن میبردن دفن میکردن. آقای دیگه ای جاسوس کرده بود که این بینا کجا دفن میکنه، در بیاره بیاره بده به طلب. این اصلا که اینجوری معروف بود در اصفهان که این اون آقا اونجوری میکنه، این آقا اونجوری میکنه. حالا این کلون یعمل و شاکلته فربکه علمو به من هو اهدا سبیلا، هر کس مطابق اونی که تشخیص داده باید عمل بکنه، نمیشه غیر از او، برای اینکه خدا میدونه کدوم ها راه را بهتر پیدا کردن. بله، این ایشون میفهمان همینطوری که مستحق خمسش را یه دسته میگن باید نگه داشت تا به دست خودش برسه، سقتن الاسقه تا به امام زمان برسه، فسخ روایت داره که آخر زمان پیدا میشه سقت دیگه گیر نمیاد، ما خواهیم چکار کنن، این که میخواهد پیش موسق امانت بگذاره، فرزندی دارد هیچ کدوم به درد نمیخوره مثلا، اون یکی همینجوری، اینا سقه نیستن، این وقت اینجا نوبتون یکی قول میرسه که دفنش کنند و اون وقت اخراجت الارض و اسکاله ها پیدا میشه. اون وقت ایشون میفهمان که همینطور که در اونجای حرف زدن در ارث من لا وارث لهم میگن باید اینجوری که وکیل یجب و حفظ او لهو که مستحقی مستحق به فتح ها بخونید، یعنی اون سهم امامی که امام علیه السلام مستحق و اون سهم میشد مستحق که مستحقی فی الخمس و هوا احوت. شهید ثانی میفهمان احوت همینه، بله در اون کتاب خمس هم همینه، ایشون اختیار فرمودن در کتاب خمس که در جلد اول هستم. ولا یجوز ان یدفع الى سلطان الجور، بگیم که به سلطان جور، این سلطان جوری که علما میفهمان سلطان مخالف مرادشونه نه سلطان موافق، سلطان موافق اجماعیست که نمیشد داد، یعنی یک سلطانی که ادعا میکنه من شیعه هم اثنا عشری هم دوازده امامی هم حالا تسلط بر مردم پیدا کرده، این شیخ انصاری در مکاسب ایران عنوان کرد، میفهمم او نیست، سلطان مخالف است که به عنوان ادعای خلافت این سلطنت دارد میکند، یعنی سلاطین بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان و بنی فلان اینا ما ادعا میکردن برای اینکه ما جانشین پیغمبریم، جانشین پیغمبریم، نه این است که به زور گرفتیم و مثلا ضحاک و اینجوری، نه بلکه جانشین پیغمبریم و پیغمبر که گفته است که جانشینان من همه از قریشان بنی عباس هم مثلا کلهم من قریش بنی عباس هم ادعای جانشینی میکردن. اونجا یه شبهش قوی تره به جهت این که احتمال دارد چنانچه جماعتی هم فتوا دادن که در زمان غیبت امام علیه السلام اگر دسترسی نباشد و اونهایی که ادعای اینجوری میکنن اونا گاه مقام همین سلطان حقن تا زمان ظهور حضرت ولی عصر و در زمان ائمه همون سلاطین بنی العباس که جایزه میدادند و پول میدادند و صدقات میگرفتند و میفروختند و شیعه ها میرفتند ازشون میپرسیدند، ائمه اجازه میدادند که با اینا خرید و فروش بشه به جهت اخذ زکوات و صدقات یا بیت المال ها رو اینا جمع میکردن، خب میفروختن دیگه، همه که نمیخوردن میفروختن، اون وقت این فروششون را مشتریهاش یه دسته شیعه بودن از ائمه علیه السلام میپرسیدن اینا اجازه دادن، اون وقت میگن از این روایات استفاده میشد که کارهای اینها در زمان غیبت امضا شده. ایشون میفهمان نه این مطلب درست نیست، یعنی نمیشود که این امامی که وارث من لا وارث له در زمان غیبت دفعش کنیم، نه در زمان حضور نه در زمان غیبت دفعش کنیم الى سلطان الجور، چون مراد از زمان حضور حضور مبسوط الیده مثل امیر المومنین اون پنج سال اخیر، و اما حضور زمان حضرت صادق کلا حضوره، به جهت که حضرت صادقی که مسئله درست نمیذاشتن بگوید تا نوبت بیت المال که دیگه واویلا بود، اون وقت این همون حکم غیبت را دارد که ائمه علیهم السلام هر کدوم مبسوط الید نبودن، وظیفه زمان غیبت با وظیفه زمان حضور همین یکسانه، و روی این زمینه میفهمان لا یجوز ان یدفع الی سلطان الجور مع القدره الا منعه، وقتی که میشود جلوشا گرفته به زور نمیگیره، لأنه غیر مستحق لهو اندنا، به جهتی که سلطان جور مستحق اون مالی که مربوط به امام علیه السلام است نیست در نزد ما، فلو دفعه الیه دافع اون، اگه مثلا اون زمانهای طاغوت تا کسی میمرد هیچ کسی نداشت میرفتن گزارش میدادن از طرف اداره اوقاف میآوردن توقیف میکرد، این همه زامنه، ایشون میفهمه همه اینا زامنه، اگر کسی به سلطان جور اطلاع بده و گزارش بده این بیاد توقیف بکند زامنه، فلو دفعه الیه دافع اون اختیارا کان زامن الله، ولو امکنه دفعه عنه، اگه ممکن است که این مال ارثی که وارث نداره 10,000 تومنه 5,000 تومنش خرج کنن، اون یکی 5 تومنه بمونه، واجبه این کار، واجبه که این 5 تومنه رو خرجش کنن و مثلا تا اون یکی 5 تومن بموند، ولو امکنهو دفعه انهو به بعضه، اگه ممکن باشد او را دفعش از او به بعضش وجبه، واجب میشه. حالا یه مسئله از هر آموز زندگی هم در ولایت خودمون، یه وقتی یه کسی از دنیا رفته بود، دو تا برادر بودن، احد البرادرینش برای من نقل میکرد، میگفت من بعد از برادرم متولی بودم، رفتم اداره اوقاف کرج، گفتم ببین این ورق بزن این طرف ها پشتش نوشته است که بعد از او من چیزم، همون ورق گفته بود اون موقع تقریبا زمان آقای بورژوا 26 سال پیش از این گفته بود 400 تومن میگیرم این ورق میزنم ببینم اینجا تو اسمت نوشته شده، نه اون وقت اون مسئلهش این بود، میگفت که همه عائدات این وقف 400 تومن است که باید صرف در عزاداری سید شهدا باشه، آیا جایزه من این 400 تومن را بدم یا نه؟ از آقای بورژوا پرسیدیم فهمود واجبه،
آقای بروجی فهمود واجبه به جهتی که این 400 تومن امسال نداد. خب این ورق نمیزنه ببینه که اینجا نوشته بعد از این برادرش ما تا زمان ظهور حضرت ولی اصل وقف از بین میره. اما اگر امسال عمل به وقف نشود تولیت این که شرعاً که متولی از قانونم بذارن که این ملک را قبضه کند و تحویل اداره اوقاف داده نشود، این وقت باقیشو میتونه عمل بکند. این گونه از جاها چند تا در ولایت ما پیش آمد کرده که اینجوری که از آقای بروجردی پرسیدن ایشون فهمیده است واجبه. اون وقت روی این زمینه ایشون هم میفهمن واجبه، میگه اگر نصف مال رو خرج کنن برای اینکه اون یکی نصفش باقی بموند واجبه، ولو امکنه دفعه عنه به بعضه وجبه، فإن لم يفعل اگه آمد این کار نکرد. میگه ما چه کار داریم خود به خود، یا مرا تولیت متولی قرار دادن که هیچی اگر نه بخورن خودشون بخورن. میفهمن زامنه، اینم زامنه. فإن لم يفعل زمینه ما کان یمکنه منعه منه، اون مقداری که ممکن بوده است منع بکنن سلطان جور را از اون مقدار، اون مقدارش زامنه. ولو اخذه الظالم قهرن اگر ستمکاری به زور آمد گرفت، فلازمانه بر اون کسی که در دست اوست. خب حالا شنبه آیون میل دارن یا سر مطلبه؟ تفیله علی. پس انشاءالله روز دوشنبه دوم ربیع الاول دو و نیم تشریف بیارید.